اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب دیروز به این صورت تمام می شود که اگر ما توانستیم عرضی که ما کردیم که تنقیح منات بود، اگر تنقیح منات را از صبی به مجنون در استحباب احجاج با عرضی که ما کردیم توانستیم تمام بکنیم، فبها اینجا می توانیم فتوا بدیم به استحباب احجاج ولی نسبت به مجنون، استحباب داریم. اما اگر این عرض ما تمام نشد، البته ما مدعی هستیم که مشهور هم رضوان الله علیهم که آمدن و قائل شدن به استحباب روی همین بساط بوده، روی همین جهت بوده، قرینه ای هم که داریم بر این مطلب، مؤیدی که داریم کلام شیخ است، رضوان الله علیه، شیخ انصاری که می فرماید لعموم ترغیب، تعبیر اینجور دارن که خوندیم عبارت ایشون رو. اگر حالا کسی توانست این کار رو بکنه، اگر نتوانستی، آقای صالحی هم اشکال کردن دیروز که در اینجا بچه با مجنون فرق میکنه، بچه حتی داریم که به قول معروف همینجوری دراز میشه میخوابه قرآن بخونید بالا سرش، یا وقتی خوابیده بچه شیطونه نصیحتش کنید که بابا اینجور آدم شیطنت نمی کنه، خلاصه بچه فرق میکنه با مجنون. البته راجع به مجنون هم چیزایی من عرض کردم خدمت ایشون. اما اگر برای کسی این معنا تمام نشد، اینجا انصافش اینه طبق مسالک موجود هیچ راهی برای اینکه استحباب درست بکنیم برای احجاج ولی نسبت به مجنون نداریم. انصافش اینه. و در اینجا اگر شما شهرت را مثل ما حجت بدونن، آقایون که نمیدونن، اگر شهرت را، شهرت قدما، و بعد هم احراز کردید، یعنی صغرا هم احراز شد، یعنی این اشتهار بود در کلمات قدما اصحاب، یعنی اصحاب ما اصلا متعرض مسئله شده بودن که ما بفهمیم نظرشون چیه، نوعا مسئله رو فرق نکردن قدما اصحاب. این مسئله مجنون و احجاج، استحباب احجاج مجنون به وسیله ولی در کلمات قدما اصحاب مطرح نشده، شهرتش رو چجور میخوایم به دست بیاریم؟ اونم شهرتی به دست بیاریم و احراز بکنیم، شهرت متلقات تلقی شده از اصحاب ائمه، انصافا مشکله. ولذا اگر شما توانستید این ما تصویری که کردیم در مورد تنقیح منات اگر برای شما تمام شد، وجه خوبی میشه به نظر ما برای اینکه فتوا بدیم به استحباب احجاج مجنون. اما اگر این تمام نشد، به نظر ما راهی برای به اصطلاح استحباب و ثبوت استحباب احجاج صبی نداریم. ولذا برمیگرده مطلب به مرحوم آقای بروجردی. مرحوم آقای بروجردی در حاشیه‌شون اینجا میفرمایند که اولا این است که احجاج مجنون ارزم به حضورتون که به رجاء مطلوبیت باشه. و مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم باز تقریبا همین معنا رو رجاء مطلوبیت میگن و دلیل ندارن. و دیروز عرض کردیم اگر تنقیح منا تمام نشد، تمسک به قاعده تسامح در ادله سنن که آقای حکیم فرمودن به هیچ وجه تمام نیست. و بعد گفتیم اگر کسی قائل به تنقیح منا شد نیاز نداره به تسامح، و تسامح هم اون اخبار من بلغ گفتیم طبق مسلک تحقیق اصلا افاده استحباب نمی کنه، اصلا اثبات استحباب نمی کنه در جای خودش. هازا تمام الکلام در مسئله ای که گذشت نسبت به نسبت به اون چه که مرحوم صاحب عروه فرمودن. البته صاحب عروه هم اختیار نظر نمی کنن در مورد مجنون، می فرماین اصحاب ملحق کردن اما فیه اشکالون، عبارت که خاطرتون هست چی می فرمودن مرحوم صاحب عروه؟ فیه اشکالون. حالا فیه ما دنبالش نگردیم، اختیار نفرمودن، ظاهر فرمایش ایشون اینه. بعد مرحوم صاحب عروه این مطلب گذشتیم، بعد مرحوم صاحب عروه می فرماین که خب اینجا کلامی که صاحب عروه دارن در احجاج ولی هست نسبت به صبی غیر ممیز، می فرماین مستحب احجاجش، در سبیه هم فرمودن، در مجنون هم تر کردن مسئله رو. بعد میفرمایند ول مراد بل احرام به. مرحوم صاحب عروه وارد بیان کیفیت میشن. خب میخواد احجاج این سبیه غیر ممیز کنه، میخواد شروع بکنه، بعد محرمش کنه. ول مراد بل احرام به جعله محرمن لا ان یحرم عنه. این که محرمش کنه یعنی بیاد خود بچه رو لباسای دوخته شو در بیاره، لباسای ندوخته اگه پسر هست تنش بکنه، و بعد نیت رو حالا میفرماید القا بکنه، نه اینکه خودش از جانب او محرم بشه، یعنی بچه به همون وضعیت باشه خودش لخت بشه محرم بشه، نه. الاحرام و به استحباب احجاج سبی غیر ممیز اینه، احجاج با احرام شروع میشه. اول الاحرام و به که بچه رو محرم بکنه، فیلبسه ثوب الاحرام، بچه رو لباس احرام بپوشانه، همون غیر ممیز را. و یقول، صاحب عروه میفرماید وقتی داره لباس احرام رو تن بچه میکنه بگه اللهم انی احرمت هذا الصبي الى آخر. اون نیتی که در احرام واجبه، این صبی رو من الان دارم محرم میکنم به نیت عمره، عمره مفرده است، عمره تمتع، حج، قران، افراد، این خصوصیات رو همون جور که مستحب به تلفظ بشه اینها رو بگه، منتها اینها رو ولی بگه. و یقول یلبسه ثوب الاحرام، این وقتی می پوشانه این لباس احرام رو به تن بچه، اون وقت خودش بگه، چون سبی غیر ممیز قدرت این که تشخیص این جهات ممیزه نیت رو بده نداره، ولذا خودش بگه. ما هم استفاده ای که از مجموع روایات کردیم این است که اون افعالی که خود سبی میتوانه انجام بده خود سبی انجام بده، اونایی که سبی نمیتوانه ولی از قبلش انجام بده، این رو ما داشتیم در اینجا. و یعمره به تلبیه، خب ایشون میفرماید این آقای ولی این رو بگه که اللهم انی احرمت هذا الصبی الى آخر، من خصوصیات این حجی که میخواد به جا بیاره این بچه رو حج بده ذکر بکنه. و یعمره به تلبیه به معنا ان یلقنه ایاها، بیاد این بچه رو ارزم به حضورتون که تلقینش بده به تلبیه، یعنی بگه تلبیه رو لبیک، او هم لبیک تکرار بکنه اللهم ربنا مثلا، این پشت سر هم. و بعد و این لم یکن قابلا، اگر این بچه در حدی کوچکه که هنوز به زبان نیامده، تازه ولادت پیدا کرده به زبان نیامده، اونجا یولب بیان از جانب او خودش تلبیه بگه. اگر بچه ایست که زبان داره نه، لبیک اللهم لبیک بهش یاد بده، او هم بگه، ولو ناقص هم بگه بگه. اما اگر نمیتواند اینها رو تلفظ بکنه یولب بیان و یجنبه ان کل تا آخر که حالا من. مرحوم آقای خویی در اینجا اشکالی به صاحب عروه میکنه در همین نقطه. ایشون می فرمایند که ما ذکره قدس سره من ان یقول من یحجه، این که ولی که داره این بچه رو حج میده بگه اللهم انی احرمت هذا الصبی اینجوری، لا دلیل علی، ما همچه دلیل نداریم. چرا؟ ایشون می فرماید، این عبارت رو می خونم چون اشکال که میخوام بکنم آقایون بعد دفاع از ایشون میخوان بکنم توجه داشته باشن، ما این مطلب رو اول بخوانیم بعد اشکال کنیم. می فرماید لأن المفروض انه یحج از سبی الممیز الذی یتمکن من النیه و تلبیه و سائر الاعمال، و المراد بالاحجاج هو ان یلقنه النیه و یحدث هذه الافعال فیه، این افعال رو در او ایجاد کنه، لا ان یباشرها بنفسه، نه اینکه خودش انجام بده. و استحباب و تلفظ به نیه، گفتن اگر انسان میخواد نیت حج رو بکنه مستحب تلفظ بکنه، برخلاف نماز، در نماز اینو نداری، در حج میگن تلفظ به نیت بکنه، یعنی اینو به زبان بیاره، بگه خدایا من قصد میکنم حج به جا بیارم، قربتن الله رو بگه، خصوصیاتش رو بگه. ایشون میفرماید این استحباب تلفظ به نیت انما هو فی اعمال حج نفسه، بران حج خودش وقتی میخواد به جا بیاره نیت بکنه این مستحبه، اما ولایت الله ذالک علی استحباب قوله اللهم انی احرمت هذا السبیل. این دیگه دلیل ارزم به حضورتون که نمیشه که اینجا آقای صاحب عروه نیت درست بکنه، براش به قول معروف نیت روتینی بیاد اینجا درست بکنه که وقتی خواست این بچه رو نیت بده این رو بگه. خب حالا اینجا از اون جاهاییست که من باید این فرمایش مرحوم صاحب عروه رو پیدا کنم که اینجا ایشون داشتن. حالا باید بریم صفحات قبل. اینجا ما با مرحوم آقای خویی حرفی داریم. بله محبتش کنید. و اون این است که در اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دارن به صاحب عروه اشکال میکنن. اولا تغییرات بحث ایشونه دیگه، تغییر بحث ایشونه. مرحوم آقای حاج آرزوی خلخالی هم تغییر کرده، خدا غریق رحمتش کنه، شهید سعید. و مرحوم آقای خویی هم خب از قول ایشونه عبارت صاحب عروه رو بالای صفحه می نویسن، یک دو سه، بعد بیان پایین توضیح میدن. همین مسئله ای که صاحب عروه مطرح کرده این مسئله اینه. مسئله دو، خب عنایت فرمایید، یستحب للولی ان یحرم بسبی غیر الممیز بلا خلاف. اصلا موضوع مسئله غیر ممیزه. اون وقت شما چجور در اینجا آمدید میفرمایید لأن المفروض انه یحج از سبی الممیز؟ کدوم مفروض؟ مفروض شما یا مفروض صاحب عروه؟ مفروض صاحب عروه سبی غیر ممیزه. و این لفظی که صاحب عروه اللهم انی احرمت هذا السبی، این رو صاحب عروه ای داره میگه که مسئلش رو در مفروض خودش که سبی غیر ممیزه داره تصویر میکنه. چجور شما اینجا اشکال میکنید که لأن المفروض سبی ممیز هست؟ این از اون جاهاییست که باید بگیم حتما از مرحوم آقای خویی نیست و از قلم مقرر صرف، از قلم مقرره. این مطلب اول. مطلب دوم، خب چون اینجا یه قدری حالت هو داره به قول معروف نسبت به صاحب عروه که این لفظ رو اللهم اینی احرم تو گفتن، این اشکال اول ماست که اولا شما مفروض صاحب عروه رو در نظر نگرفتی. دو، ما همون جور که خود شما فرمودید و ما یاد گرفتیم از شما فقیه بزرگوار، در حج دلیل داریم بر استحباب تلفظ به نیه. درست شد؟ هست. کسی که میخواد خودش حج به جا بیاره، چه حج مستحب چه حج واجب، این مستحب است که تلفظ به نیت بکنه. حالا من میخوام حج به جا بیارم، حج نیابی میخوام انجام بدم، من میخوام انجام بدم. سوال، آیا نظر مبارک شما برای منی که میخوام حج نیابی انجام بدم، حج مال خودم که نیست، از دیگری دارم انجام میدم، آیا تلفظ به نیت مستحب هست یا مستحب نیست؟ ایشان اختیار میفرمایند مستحب به در جای خودش. میفرمایند من دارم انجام میدم، حجی که میخوام انجام بدم نیت میخوام بکنم، نیتش رو مستحب به تلفظ بکنم. حالا یا حج خودمه، یا برای بابام میخوام حج به جا بیارم، یا برای کسی که منو اجیر کرده، برای هر کسی باشه نیت اللهم انی احرمت تو الان، اون هم به حج واجب، از حج تمتع، به نیابت از پدرم، به نیابت از این آقا، این رو تلفظ بکنم. خب اینجا ما سوال میکنیم از مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که در موارد نیابت اگر در مورد نیت استحباب تلفظ به نیت هست، این استحباب تلفظ به نیت را مرحوم صاحب عروه آمده در نیابت داره این کار رو میکنه، و نیابت تفاوت نمیکنه که نیابت در کل افعال حج باشه یا بعض افعال حج. ما داریم یک کسی مکه رفته، همه کاراشو درست انجام داده، طوافش فاسده، سعیش فاسده، باید چه بکنه؟ نایب بگیره سال آینده بره اونجا از جانب این آقا طواف انجام بده. حالا احتیاط هست یا فتوا هست که افعال بعدش هم مثلا انجام بده بعد از طواف یا در سعی امثال اینها. این رفت بچه میخواد الان این رو به جا بیاره، آیا در اینجا این جزئی از افعال حج دیگری رو داره نیابت میکنه؟ نائب هست. گاهی از اوقات شما میرید خودتون هستید در مکه، همون سال هم هستید، خدای نکرده مریض میشه این شخص، وقتی مریض شد نمیتوانه بره رمی جمره بکنه، این کسی رو میفرسته اونجا، نایب میگیره که از طرفش بره رمی بکنه، پیرمرد، زن، پیرزنه، نمیتوانه، میفرسته رمی بکنه، نیت میکنه، از غیر نیت میکنه یا نیت نمیکنه، فعل رو بلا نیت انجام میده. در نیابت اگر تلفظ به نیت مستحب بود که کاری رو من دارم انجام میدم، در بحث تلفظ به نیت خواهیم گفت نیت در حج عبارت از این است که اون کاری را که من میخوام در حج به عنوان حج انجام بدم، چه کلن و چه بعضن، قبلن حضور ذهنی از اون فعل داشته باشم، یعنی به تعبیر آقایون اول وجود ذهنیش رو بیارم در فکرم ترسیم بکنم و در مثل نماز وجود ذهنی تنها کافیه، در حج هم کافیه، اما استحباب داره در حج اون وجود ذهنی را وجود لفظی هم بهش بدم. دقتش اینه دیگه، وجود لفظی به اون وجود ذهنی بدم. حالا شارع اینجور مصلحت دیده، این دلیل داریم بر استحبابش. خب عملی که من میخوام انجام بدم و نیت میکنم، وجود ذهنی براش در نظر میگیرم، بعد وجود لفظی در نظر میگیرم که تلفظ بکنم، چه تفاوت میکنه بین کل و بعضش؟ و صاحب عروه رضوان الله علیه در اینجا چه ذنب لایغفری در اینجا اظهار میکنه؟ صاحب عروه میگه من این طفل غیر ممیز را، یک فعلی هست که عبارت است از فعل احرام، فعل احرام وقتی ما در خود روایت داریم ان یحرمهو، بچه رو محرم کنه، ان یحرمهو صدقش به این است که لباسای دخترش رو من در بیارم، لباس احرام تنش بکنم و تلقینش بدم که تلبیه بگه، اما همه اینها باید همراه با نیت باشه، درسته؟ مگر در خود روایات تصریح نداشت که اون چه که بچه میتواند خودش انجام بده خودش رو وادار کنید انجام بده، اونی که نمیتواند از طرفش شما انجام بدید؟ این نیت رو بچه نمیتوانه انجام بده، نیت رو طفل غیر ممیز که مفروض بحث هست نمیتوانه انجام بده. فرض صاحب عروه همینه، ولذا صاحب عروه میفرماید این از جمله چیزهایی است که بچه نمیتونه انجام بده، من باید از قبلش انجام بدم. ولذا در تلبیه میفرماید اگر بچه به زبان آمده میتونه حرف بزنه، تلقینش بدن، تلبیه رو خودش بگه، اما اگر به زبان نیامده باز ولی از قبلش بگه. خب اینجا یک اشتراکی ایجاد شده است بین نایب و منوب العمل که در حقیقت بعضی افعال رو خود نائب باید انجام بده، بعضی از افعال رو منوب العمل انجام بده. فقط در مورد بچه اینجور نیست، در بزرگ هم همینجوره، بزرگی که بعضی از افعال حج رو نمیتواره انجام بده یا مریض شده. بفرمایید. بله حالا انشالله نه حالا اینا ببینید در همین جا در خود روایت که میفرماید یولبیان یعنی نائب، حالا در اینجا نائب ولی شده. ببینید کار نائب، اینو بعدا در بحث نیابت در حج بحث میکنیم انشالله، نائب در مقابل مباشره، مباشر این کسی خودش داره انجام میده. اجازه فرمایید مشکل ما این نیست. اینجا اگر ما باشر نبود میشه نائب کسی که میخواد انجام بده. اذن منوبون ان، منوبون ان هی که قابلیت اذن دادن داشته باشه و در اینجا توجه کنید اینجا خودش ولیه و لذا خودش به اعتبار این که ولی هست اذن میده و به اعتبار این نائب میشه و بعد ما بحث میکنیم دنبال بحث صاحب عربه میاد که آیا این خصوصیاتی که گفتیم که احجاج سبی این خاص ولی شرعی هست یا هر کسی میتونه این کار رو انجام بده. ولی شرعی میتوانه این بچه رو، ما بعدن میگیم انشاءالله، هر کسی میتونه این کار رو انجام بده، ولی شرعی میتونه این بچه رو بده دست شما بگه ببرید احجاجش بدید و در این احجاج همینی که من میدم دست شما اذن است که اون مواردی که خودش میتوانه انجام بده وادارش کنید انجام بده، نمیتوانه از طرفش انجام بده، این میشه احجاج، گیری نداره. بنابراین در اینجا مرحوم صاحب عروه یک موردی که اینجا خود ولی میبینه بچه نمیتوانه انجام بده و لازم هست خودش نیابتاً انجام بده، این عبارت هست از نیت. در نیت هم خود صاحب عروه استفاده کرده، اجتهاداً اینجا استفاده کرده که استحباب تلفظ به نیت همون جور که در حج خود انسان میاد در حج نیابیش هم میاد، همون جور که در حج کلی میاد در حج بعضی هم میاد، بعض مناسک حج هم میاد. خب این چه اشکال داره؟ بله، لا دلیل علیه که شما میفرمایید، صاحب عروه میگه لا دلیل علیه، بله این الفاظ به این صورت لا دلیل علیه، اما اون الفاظی رو ما میخوایم که مفهم این معنا باشه، این معنا رو برسونه، بیشتر از این که ما نمیخوایم. نمیگیم اللهم اینی احرم تو مثلا حاز السبی، به فارسی گفت، به ترکی گفت، ارزم بزرگتون که به اردو گفت، چه اشکال داره؟ الفاظ رو که ما نمیگیم، ما تلفظ به نیت رو میگیم. بنابراین فرمایش مرحوم صاحب عروه در اینجا تمامه و اشکال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بر ایشون وارد نیست. خب امروز روز چهارشنبه است و ما معمولمون حدیث خوندن در روز چهارشنبه است. ما حدیثی رو مطرح کرده بودیم در گذشته از خطب امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، سفلی المتقین که انی انظر الیهم فتساغل ان جوابه ثم قال اتق الله، اصرار کرد فلا یقن حمام به هذا القول یا حمام حتی عظم علی فحمد الله و اسلام علی، خطبه به اینجا رسید. فالمتقون هم اهل الفضائل منطقهم الثواب و ملبسهم الاقتصاد، اینا رو صحبت کردیم، و مشیهم التواضع. این کلام وجود مقدس مولا صلوات الله و سلامه علیه و مشیهم التواضع، مشی فقط به راه رفتن اطلاق نمی شود، کما این که گفتیم ملبس هم فقط به پوشش اطلاق نمی شه، عامه. مشیهم یعنی روش و سیرشون در زندگی روش تواضع هست، نه فقط در راه رفتن. راه رفتن یک مستاق بشه و مهم این است که این توجه بشه که جزء اولین صفاتی که وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه برای متقین تصویر می‌فرمایند این تواضعه. و اون کسانی هم که اهل معنا هستن از آیون، حالا کسانی که کار کرده باشند در جهاتی، توجه دارن که در سیر و سلوک، در سلوک الالله اول قدم تواضعه، یعنی اول مانع کبره، در سلوک الالله اول مانع کبره، ولو این کبر به اندازه یه سر سوزن باشه حجابه، نمیگذاره انسان رشد کنه بالا بره. کبر حتی به این معنا که انسان مقابل خدا خودش رو ببینه، خودش رو ببینه، خیال کنه مقابل خدا خودش هم چیزیه، ولذا عجب یکی از جهاتی است که در روایات ببینید عبادت رو میسوزانه و از بین میبره. شبها بلند میشه تا صبح عبادت میکنه، روزها روزه میگیره، هیچی نمیگه، تو ذهنش هم نمیگذره، اما به هر حال هست که ما این دیگه بالاخره خدا الحمدلله توفیق داده یک نحوه عجبی که منم که این منیت به مجرد این که این منیت پیدا شد، منم که چنینم، منم که چنان میکنم. گاهی از اوقات ما در صحبت‌های عادیمون متأسفانه گرفتار این جهات هستیم، شروع میکنیم خدمات خودمون رو عرضه کردن. حالا گاهی از اوقات هم دیدید که بعضیا میگن و اما به نعمت ربک فحدث، خدا خودش گفته، نعمت داده، توفیق داده، منم بگم الحمدلله خدا موفقمون کرد، عیب نداره. اگر شما بیان توفیق خدا رو واقعا میکنی عیب نداره، اما اگر یک ذره کبر، خودبینی، خودشیفتگی در عمل بگذاری، تمام این اعمال هباء منثورا میشه، هیچ قیمت نداره، هیچ. چرا؟ برای اینکه صفت کبر تنها صفتی است که به خدا میاد، به غیر خدا امکان نداره بیاد، به هیچ کس، ولو به پیغمبر خاتمش، ولو به خلیفه خدا در روی زمین که پیغمبر و امام باشه، کبر امکان نداره. در مورد اونا یه چیزی بگید که بوی کبر ازش بیاد. هر چه هست تواضعه، یعنی انسان در مقابل خدا خودش رو نبینه، اعمالی که انجام میده اصلا به حساب نیاره. و این رو در روایات زیاد داریم که گاهی از اوقات ائمه، برای که افراد، خب افراد همه که خیلی به قول معروف اون معانی بلند رو نمیفهمیدن، حضرت محاسبه ای وارد میشون، مردم کاسبن، میگفت که مثلا من چنین کردم، چنان کردم، خب بعد خدا بهش بده. حضرت میفرمودن خیلی خب، تو الان این کارو کردی، اون کارو کردی، حسناتش رو حساب کن، از اون ور نعمتایی که خدا بهت داده، یه چشم داده. خب این اول تو ذهنش نمیآمد که چشم اگه قیمت هم داره. و حضرت براش، خود امام مثال میزنن، میگن اگر چشم نداشتی و کور بودی، بهت میگفت ثروتم داشتی، بهت میگفتن کل ثروتت رو بده، یه دونه چشم رو بهت بدیم، میدادی یا نمیدادی؟ اگر بهت بگن ثروت عالم رو بهت میدیم، چشماتو میگیریم، چه میکنی؟ پس اونجوری اینقدر میارزه؟ خب خدا اینو داده، در مقابل کارایی که آوردی حسناتش رو حساب کن، به هم در از چی میمونه تش؟ جانب خدا اضافه میاره یا جانب تو؟ اما مطلب بیش از این حرفاست، بیش از این مطالبه. شما ببینید ما در اعمال بزرگان وقتی نگاه میکنیم، خواجه نصیر طوسی ما اسم میبریم، خیال میکنیم ارزم با یکی مثل خودمونه، خواجه نصیر هم یکی مثل خودمون. خواجه نصیر استاد علامه است، این چیزایی که ما در روزگار خودمون کم داریم یا نداریم دیگه، استاد علامه است در معقوله، در معقول استاد علامه است، علامه هلی. شاگرد علامه است در منقول، در حدیث و فقه شاگرد علامه است. این خودش یه صفت، که اینی که استاد هست هیچ منافات نداره، که نیاز داره زانو بزنه پیش کس دیگه مطلب یاد بگیره. استاد کل که ما نداریم در بین انسان‌ها، هممون ضعیفی. ایشون مردی است بسیار مخذب از جهات مختلف، اما این آدم مهذب، اهل عبادت، اهل سیر و سلوک، در مراتب عالیش میره میشه همه کاره و نخست وزیر هولاکو، هولاکوی مغول، مردم درنده‌ای که حمله کردن به ایران و منطقه رو با آتش کشیدن. چرا؟ برای اینکه افراد بیگناه خونشون رو نجات بده، حقوق انسانها رو حفظ کنه. این مغولهای وحشی که به هر حال به اون جهاتی که ما ملتزم بودیم ملتزم نبودن، اینا رو آدمشون بکنه. چنگیز بعدش هولاکو آمده، کم کم میرسه به جایی که میبینیم سلطان محمد خدابنده اصلا میاد مسلمون میشه، شیعه میشه، شیعه دو آتشه میشه، وارد میشن تو دستگاه حکومتی و دستگاه حکومتی رو اون چنان ارزم بزرگتون که در اختیار میگیرن که آقای هولاکو رو راهی میکنه به بغداد، و در بغداد این خلافت عباسی رو که ننگی مثل خلافت اموی برای اسلام بود ور میندازه، همونجا، همونجا. و اون هم در بین کسانی که وقتی مستعصم بود آخرین خلیفه وقتی اونجا حمله کردن و میخواستن گرفتن بکشنش، کسانی از خود سردارها، کسانی که زیر دست خود خواجه بودن، خواجه نصیر، میگفتن بابا این خلیفه است، خلیفت الله، این دست به ترکیبش بخوره عالم و آدم به هم میخوره. خب خواجه نصیر خیلی عوامن اینا، خواجه گفت حالا یک کاری میکنیم، یه نمد بیارید، این خلیفه رو میذاریم لای نمد، یه قدری آرام مشت و مالش میدیم، اگه دیدیم آسمون زمین خلاصه تکونی خورد یا چیزی شد ولش میکنیم، اما اگر دیدیم نه تکون نخورد یه قدری مثلا شدیدتر تا ببینیم چی میشه. کشتنشو هیچی هم نشد، کشتنشو. این آدم به قول تو سیاست وارد شده، این قدرتشه که حکومت مغول رو وادار میکنه بر اساس خواست اون چه ما امروز میگیم منافع مکتب حرکت بکنه، بره بغداد، اون مانع اساسی رو بر سر راه اسلام اصیل، مانع رو قطع بکنه، بزنه. این الان داره میمیره، در بستر مرگ افتاده، شاگرداش دورش نشستن، این تواضع اینه، و مشیهم التواضع، در بستر مرگ آمدن، خب استاد داره میمیره، شاگردش در همون عالم سیاست هم که بود، در بغداد هم که میرفت این طرف اون طرف، دست از درس و بحثش بر نمیداشت، برنامه خودش رو داشت، شاگرداش همراهش بودن، تربیت میکرد افراد رو. گفتن استاد خب همه میگن که آرزو این است که انسان وقتی جایی میمیره در کربلا دفن بشه، در نجف دفن بشه، در وادی السلام دفن بشه، حتی برای کربلا هم به قول معروف ما چیز دفنی نداریم، برای نجف و دارالسلام. ایشون در کاظمین بود، در بغداد بود، خدمت ایشون گفتن که آه خب حالا شما از دنیا رفتید، کجا نظر مبارکتون این هست که دفن بشید؟ خب طبعا بعد شما رو نجف ببرید. ایشون گفت درسته نجف این همه سفارش داره، اما من از این دو امام بزرگوار، امام کاظم و امام جواد، خجالت میکشم که بگم جنازه منو وقتی در کنار اینها من از دنیا رفتم را بندازید ببرید جای دیگر دفن کنید، ولو جای دیگر کنار مرقد امیرالمومنین باشه، نه جنازه منو همینجا در کاظم دفن کنید. خب یه مطلب ادب دیگه. گفتن جناب استاد معمولا بزرگان خب یک متن‌هایی درست میکنن رو قبرشون بنویسن، رو قبر شما چی بنویسیم؟ گفت چی میخواید بنویسید؟ گفت آخه نمیشه که همینجور سنگ صاف بگذاریم، شناسنامه میخواد. گفت نه هیچی ننویسید، هیچی رو قبر بر نوشته نشه. گفتن آخه بابا اسم میخواد، کسی میخواد فاتحه بخونه بیاد پیدا بکنه. ایشون فرمود کنار دوتا امام همام معصوم دارید منو دفن میکنید، روی قبر من اگه اسم منو بنویسید یعنی من در مقابل اینا کسیم، من در مقابل اینا چیزیم، من چیزی نیستم مقابل اینها، هیچی ننویسید. وقتی خیلی اصرار کردن که بالاخره یه علامت شناسایی میخواد، گفت بنویسید و کلب هم باستان زراعیه بلوسید. این توازقه، این تواضع از آدمی است که همه مراتب رو طی کرده، در فقه، در اصول، در فلسفه، قدرت، حالا قدرت مرجعیت چیه، قدرت سیاست اون روز مغول که تمام کشورهای اسلامی به قول معروف بلکه غیر اسلامی زیر دستش بودن، این قدرت این اوج رو پیدا کرده، هرچی اوجش بیشتر شده تواضعش بیشتر بشه، و لذا اون آقا از خانه‌اش آمد بیرون، یک منقل پر خاکستر ریختن تو سرش، عبا عمامه لباس سفید مرتب خوب ریختن خاکستر تو سرش، آمد بره تو هم خاکستر رو سر من میریزی؟ پدرش رو در میدارم کی هست؟ کی تحریکش کرده؟ به خودش آمد، گفت این نفس تو، این سزاوار آتشه، این فردا میخواد تو جهنم آتش از این پذیرایی کنه، ای نفس من در خور آتشم، ز خاکستری دیده در هم کشم، من باید آتش می‌ریختن رو سر من، تخفیف دادن به من که خاکستر ریختن، من آتش سزام بود نه خاکستر. این تواضعه، بدانیم نفس خودمون رو، هر چقدر این نفس رو انسان کوچک کنه ترقی میکنه. و این وقت گذشت، اگر این قطره از آسمان افتاد باران، این قطره اگر خودش رو ندید هیچی، به حساب نیورد خودش رو، این قطره میفته تو دریا، جزئی میشه از دریا، جزئی میشه از اقیانوس، اوج میگیره. اما اگر خودش رو دید همین قطره جدای از دریا میخواد چیزی باشه، بخار میشه میره و نابود میشه میره. این داره میبینیم اون قطره‌ای که تو دریا میفته و خودش رو نمیبیند جزی از دریا میشه، جزی از اقیانوس میشه. ما از قطره هم در برابر اون چیزی که ما خدا میگیم از اقیانوس عظیمتره، چون اقیانوس انتها داره، تناهی داره. او تناهی نداره، نه قدرتش، نه علمش، نه کمالش، نه جمالش. ما کمتر از قطره هستیم. من قطره میخوام خودم رو ببینم در مقابل کمال مطلق. خب به حساب نمیام، جایی نابود میشم، از بین میرم. اما اگر آمدم خودم رو به حساب نیاوردم، انا لله و انا الیه راجعون، واقعیت رو دیدم، آدمی جزء وجود ازل است، چون وجود ازلی لم یزل است، اون وقت اگر نمیگیم اون جزء به اون معنا، اما اگر خودم رو در سایه او قرار دادم، او بقا داره الالعبد، اون وقت اینه که بقا پیدا میکنه. جدای از او این قطره قیمتی نداره. و لذا این صفت را اول امیر المؤمنین برای متقین ذکر میکنه تحت عنوان تواضع و مشیهم التواضع. و السلام علیکم.